السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آدم میبینه تعجب میکنه، دانشجو این مملکت جوان بلند میشه میاد یک ساعت به اذان صبح میاد مسجد دعای کمیل میخونه، خیلی فراوون بچه ها میان. خب این رفته رفته خدا کاراشو میگیره دستش. یه روایت دیگه هم بخونم، دارد که از امام صادق علیه السلام: ان العبد یقوم فیقضی نافله. عبد بلند میشه قضای نافله میکنه، بلند میشه قضای نافله. فرض بکنیم بلند میشه من نماز شام رو نخوندم، اولا باید فکر کنه چرا نخوندم. شخص میره پیش امیرالمومنین، به امیرالمومنین میگه که یا علی نماز شب نمیتونم بخونم. حضرت نمیفرمایند که در دوره پسا برجام که دیگه نماز شب میخونه. میگن قد قیدت که ذنوبک، میگن گناه ها بستتت، خوب مقید به گناه شدی. قد قیدت که ذنوبک. من عرض کردم این رو، سمعت به اذنیه، با دو گوش خودم این مطلب رو دریافتم، خودم به حضرت آقا گفتم که من برخوردم با این جوان ها زیاده، شما بفرمایید از قول شما من یه چیزی بگم. گفتن در نفی راحت طلبی نماز فوق‌العاده است، نماز. بعد فرمودن تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم. گفتم پس آقا منظورتون پس نماز شبه از این آیه‌ای که استناد کردید؟ گفتم بله، منظورم همینه. گفتم یعنی من برم به جوانا بگم از قول شما نماز شب بخونم؟ گفتم آره. اگرم کسی نخوند بگه من بیارزم، زیر میز نزنه. آقا گفتن، حالا زیر میز نزنه نگفتن، ولی اگر نخوند بگه من بیارزم. تا اینجاش فهمش آقاست، بگه من بیارزم نخوندم دیگه. حالا منکر نشه که بابا این کار ما رو، این سری پیر مرد بلند میشه این کار، وقت اضافی دارن. نه تو خیلی وقتت محترمی که یه ساعتونی میشینی فوتبال نگاه میکنی. اینا مهمه، اینا نمک زندگی دینی و ایمانی آدم، اون لطافتش تو این چیزاست. پس میفرمایند که ان العبد یقوم فیقضی نافله، بلند میشه نافله میخونه، قضای نافله رو میخونه. یعنی من نماز شبم رو نخوندم، من بیارزم. یک، فکر میکنم که چه کردم که نخوندم، چه غلطی مرتکب شدم، چرا اینجوری شد. فیقضی، ما جزء خوابهایی که در روایت تصریح شده به خواب مکروه، خواب مکروه این است که شخص شب بخوابه و قصد نکنه که شب برای نماز شب بلند شه، این قصد رو نکنه، جزء خوابهای مکروه هست. یعنی اصلا بناشو میذاره برای این که من اصلا نمیخوام بخونم، اصلا بنا دارم نخونم. حالا اقلا ساعت بذاره بزنه تو سر ساعت اقلا، و بعدش بلند میشه قضا کنه این کاره. فیقوم فیقضی نافله، بلند میشه قضای نافله رو که میخونه. ببینید این رابطه عشقی رو، فیعجب الرب ملائکته، خدا به ملائکش پوز میده. فیعجب الرب ملائکته فقال فیقول یا ملائکتی، عبدی یقضی مالم افترد علیه، این بنده رو نگاه میکنی یه کاری رو داره قضا میکنه که من اصلا نگفته بودم بهش که انجام بده، داره قضای اون کاری که من نگفته بودم انجام بده، داره میره قضای اون کار رو انجام بده. خدا پوز میده ملاک. یا حال میکنی چه بندهایی دارم. و ما آنچه که در روایات داریم، آنچه که دیدیم در این افرادی که اینجوری بودن، به کارشون میرسیدن، به درسشون میرسیدن، جدی جدی درس میخوندن، جدی جدی کار میکردن، جدی جدی عبادت میکردن، در روایات ذیل این بخش از آیه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، که هیچ کسی نمیدونه که خدا چه نور چشمی برای مؤمن قرار داده، روایات متعددی وجود داره بر این معنا که خدا ثواب هر چیزی رو گفته الا ثواب بیداری شب رو، ثواب این رو نگفته، مکتوم گذاشته، گفته چی بگم دیگه. اصلا آیه اینه دیگه، انگار اومده بگه، گفته که چی نمیدونم چی بگم آخه، اینقدر زیاده من نمیدونم بگم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، خدا چه نور دیده‌ای برای مؤمن کار گذاشته تو این قضیه، واویلاس. این دیگه میشه حرف گفتن، انقدر زیاده که تو بیان نمی گنجید که بیان سمین نگفتن. خدایی که هر چیزی رو بیان کرده، ثواب هر چیزی رو بیان کرده، ثواب این یکی رو بیان نکرده. اینی هم که برخی از معارف رو هی میگیم که آقا این باید به جون آدم بماسه بماسه، خیلی وقتا تو روز نمیماسه، اینا واقعا نمیماسه، روز مال همین جنگولک بازی کار و این چیزا. خیلی از احوالات توی شب با آدم میماسه. خیلی از معارف اینی که قرآن میگه ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، اون نشعه شب نشعه است که آنچه که در شب به وجود می آید اشد و وطئن، هم گام توش محکم تره، هم قول توش قوامش بیشتره، آدم هم حرفهاش محکم میشه اونجا، هم گامهاش محکم میشه، ارادهاش محکم میشه. برای همین به پیغمبر میگن که تو این کارو بکن، قم اللیل الا قلیلا، بعدش میگن فإن لك في النهار سبحا طويلا، چون شناوری روزت و شناگری روزت چون خیلی زیاده تو باید این کارو حتما بکنی. حالا انشالله به عظمت شب عاشورا که شب لهم دوی کدوی النحل، یه تصمیمی جدی بشه تو آدم که شروع بکنه این حرکت‌های حبی رو با خدا بره، از همین نوافل شروع کنه، از همون کارهایی که واجب نیست شروع کنه، حتی توفیق خدا میده تو واجباتش یه مقداری محکمتر میشه این آدم. وقتی که یه حریمی داره میذاره تو واجباتش هم محکمتر میشه، شروع بکنه، حالا به قول بزرگان میگن از همین نافله عشا شروع بکنه که تنبلی ترین نافله است دیگه، نشسته و دیگه چش. شروع بکنیم تا انشالله راه بیفتیم، ببینیم که خدا چه نور دیده‌ای رو برای ما تو این جریانات گذاشته و خودمونو از بسیاری از ارزاق که گفتن مؤمن رو، بسیاری رزقهای مادی و معنوی رو به صورت تابع چند ضابطه‌ای براش گذاشتن، گفتن به شرط این که نماز شب بخونه اینو بهش میدیم، و نمیخونه بهش نمیدن، اگه میخون بهش میدادن. این در روایات دیگه یه ریزه و دو ریزه و یه خورده و دو خورده، خیلی دیگه این معنا تو روایات معنای تکرار پذیریه. انشالله خدا ما رو توفیق بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. به دلیل اینکه فرمودن فضا خیلی پر شده و یه دم بیرون نشستن و اینها و فضاها اینجا هنوز یه مقدار جا داره، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم، با ذکر صلواتی هر چقدر مقدورتون هست تشریف بیارید جلو که بتونن در اون پشت اینجا با قیامتون انشالله این کار رو انجام بدید، یه صلواتی بفرستید. یه صلوات دیگه یه مرحمت بفرمایید. خب در بحث دوم، البته این شبها واقعا حوصله صحبت کردن هم کمه، حوصله صحبت شنیدن هم چندان شاید نباشه، ولی امباب عرض ارادت به معارف قرآن و اهل بیت باید این بحثا گفته بشه. دنیا تحت سیطره اسلام، ولی اون دوره جاهلیت اسمش. بزرگترین امپراتوری ها در زمان هارون الرشید دیگه اوج شکوفایی به حسب ظاهر اسلامه، در حدی که هم نهضت‌های ترجمه خیلی فوق‌العاده شده، هم بحث‌های تکنولوژیک به شدت وارد بحث‌های اسلام شده و در دایره اسلام وارد شده و گسترش در حقیقت اسلام هم به حسب ظاهر اونچنان است که هارون الرشید یک موقعی به خورشید میگه که کجا میخوای بری؟ کلن هر جا بری تو مملکت منی. خورشید در ممالک اسلامی غروب نمیکرد دیگه، ولی همون دوره ها دوره های انحطاط محسوب میشه، به تعابیری که خودشون خود ائمه اصرار داشتن که بگن که ارتد الناس بعد رسول الله، ارتد الناس بعد الحسین، ارتد الناس چه امیر المؤمنین بگن که علا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه، این مشکلات برگشته، مسائل برگشته، جاهلیت برگشته. این همونی بود که داشتیم اصرار میکردیم که اون نرمافزار اصلی داره از بین میره، اون چیزی که مونده یه ساختار روئینیه از این. به حسب ظاهر همه دارن نماز میخونن، اذانی وجود داره، چیزی وجود داره، ولی اون روح و محتوا چه در سیره های حاکمان و چه در سیره مردم اون روح و محتوا نیست، فقط یه قیافه پوشالی از اسلام داره همینجوری گسترش پیدا میکنه و در معرض تهدیدم به همین دلیل داره قرار میگیره که این گسترش دیگه فربهی نیست، این ورم کردنه، این پفکی باد کردنه که چون در مدار حق نیست، اگر هم گسترش پیدا میکنه یه موقعی به حالت ترکیدن از بین میره. ظاهرها اینطوره. خب این بود که خلاصه مطالبی عرض کردیم دیگه، نمیخوایم اونها رو مرور بکنیم. روز تاسوعا همین چند ساعت گذشته رسیدیم به این نکته. اولا بنده اگه با صراحت لهجه صحبت میکنم، شما دانشجو رفتید پیش حضرت آقا گفتید که آقا ما آرمان خواه باید باشیم یا مصلحت اندیش، چی فرمودن آقا در جواب شما؟ گفتید که ما هم مصلحت اندیش باشیم، شما هم مصلحت اندیش، که دیگه هیچ، شما آرمان خواه باشید ما مصلحت اندیش. قرار نیست که همه شروع کنن مصلحت اندیش باشن، که خیلی وقتا صراحت به خرج ندادیم که اتفاقاتی افتاده، صراحت به خرج ندادیم، معارف هم نگفتیم، صراحت هم به خرج ندادیم، در این که داره یک انحرافی اتفاق میفته. بپایید این نکترم من زمینه بکنم که ببینید ما بحث، اگر کسی نیت خانی بخواد بکنه بگه آقا نیت فلانی خیانت به مملکته، نیتش اینه، این بسیار کار اشتباهیه و بیمبناست، ولی میشود امور رو با شاخصها سنجید، بگین چقدر انحراف از معیار پیدا کرده از شاخص، و بگیم این نتیجهش نتیجه خیانته، نه اینکه به شیوه قصدی بگیم که شخص، اشخاص، گروه ها قصد کردن که خیانت بکنن، نه، این هیچ مبنایی هم نداره، ضمن این که ما رو در فهم تاریخ به اشتباه میندازه. چرا؟ چون که هر چی فی قلوبهم مرض و منافقین میبینیم تو قرآن، فکر میکنیم یه سری آدم پمپاژ شده و تزریق شده از مثلا جریان یهود فلان، تزریق شده به جامعه اسلامی، اصلا اومدن که این کارا رو بکنن، و اون موقع این توده وسیعی که قرآن میبینید از سال پنجم هجری به بعد ول نمیکنه، هی اینا رو خلاصه مورد نوازش داره قرار میده و مورد معرفی قرار میده، که حتی به پیغمبر خودش میگه جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، با کفار بجنگ، با منافقین بجنگ با غلظت. بعد جالبه که ما هیچ گزارشی نداریم که پیغمبر با منافقین جنگیده باشه، مجاهدت کرده باشه با غلظت. چرا؟ چون که سبک مجاهده پیغمبر با جریانات این مدلی فرق داره. اون سبک معرفی کردن و فضا دادن و معرفی کردن و شاخصها رو معرفی کردن، این سبکشه، با این سبکم قرآن کار میکنه، پیغمبرم با این سبک کار میکنه. این بحثا مفصلا عرض کردیم در فقراتی از اون سال 88 به این ور زیاد عرض کردیم. یه فرمایشاتی دوستان میکنن راجع به این که خب مگه اسلام صلح نکرده تو حدیبیه، مگه اسلام صلح نکرد در جریان امام مجتبی؟ خب منم اضافه میکنم، مگه امیرالمومنین زیر بار حکمیت نرفت؟ مگه ابو موسی اشعری هنرنمایی نکرد در این زمینه؟ یکی سوال خوشگلتر کرده بود، گفتش که حاج آقا چرا گیر دادید شما به امام حسین؟ گفتم خب چی؟ گفت از متدولوژی های ائمه دیگه استفاده کنید. خب این حرف خیلی ظریف ها. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا از امام رضا. خب چرا امام رضا نه؟ از متدولوژی امام رضا. امام رضا چیه؟ زیر بلیط آمریکای زمان خودش هم میره. ببینید این حرف خیلی حرف دقیقیه، این حرف، و اینیه که من ارجاع میدم که این فکر، ببینید چقدر فکر بدیه، ارجاع میدم به یک کتابی که از حضرت آقا در اومده، برید بخونید حتما این کتابو، به نام انسان 250 ساله. انسان 250 ساله محتواش اینه، کل حرفش اینه که این یه متد، یه انسانه که به مدت 250 سال عمر کرده، چند متد ائمه ندارن در برخورد، چند قاعده در بازی وجود نداره. به حسب شرایط مختلف قاعده های مختلف میاد، نه این که یه متدی داره امام رضا، متد زیر بیلت آمریکا، یه متدی داره امام حسین کلا میخواد بجنگه، یه متدی داره امام حسن کلا حال میکنه که نجنگه. اینجوری نیست که، این دیگه خیلی عذر میخوام کشک در میاد از آب، این شبیه کش شلغم دیگه. این مدل برخورد از طرف ائمه ما چه میدونیم اصلا چه پیامی داره دیگه، که حالا ایشون میخواسته بجنگه، ایشون هم میخواسته صلح کنه. انسان 250 ساله یعنی همین. اون موقع سوال اینجا پیش میاد که آقا اگر حضرت آقا میگن به عنوان متخصص تاریخ اینو داشته باشید، میگن که الان وقت تو تحریم ها زمان زمان شعب ابی طالب نیست، چرا همچه حرفی میزنید؟ زمان شعب نیست که، شما تطبیق نمیتونید اون زمان رو به شعر بدید، الان زمان بدر و خیبر و ایناست. این محرومیت ها از جنس اون محرومیت هاست، نه از جنس محرومیت های شعر. اینا میمونه تطبیق های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی، از اینکه هی اینو با اون تطبیق بدن، اونو با اون تطبیق بدن، اینا رو با اون تطبیق بدن. گاهی اوقات به یه برخوردهای نقطه‌ای که آقا مثلا دست داد یا دست نداد، اینا چندان مهم نیست. نقطه‌ایش اون چیزی که مهمه اینی که این نقطه متعلق به چه پاره خطیه، نه اینکه مثلا این الان دست داد یعنی که حالا یه نفر گیر بیاریم در تاریخ اسلام مثلا دست داد، اون ببین اینو اونو داره توجیه میکنه. چون ما شکلها رو در نمیاریم، پاره خطها رو در نمیاریم، به این روزگار افتضاح در تحلیل تبدیل میشیم. به عنوان نمونه عرض کردم، شب میگم صلح حدیبیه که میگیم صلح حدیبیه، صلح حدیبیه دقت بفرمایید تو سوره فتح ازش به عنوان عملیات فتح المبین و انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح المبین عملیات های پیغمبر که موجب بسیاری دستاورد بعد از اون بود، در صلح حدیبیه اتفاق افتاد. من میخونم متنشو میخونم، شما بفرمایید الان به اون وضعیت تطبیق داریم یا نداریم. ببینید قهرمان اینان یا قهرمان اینان، که آدم واقعا تعجب میکنه رو حساسیت های ملت اینجوری پیاده روی کردن در زمانی که 80% مردم ایران نگرانن نسبت به وضعیت برجام. طبق آماری که خود صدا سیما در آورده 80% نگرانن، آقا نگرانن، بسیاری از نخبگان سیاسی نگرانن، انقلابیون جهان نگرانن، عده‌ای خودشون رو به عنوان قهرمان ملی میرن رونمایی میکنن. بابا شرم هم چیز خوبیه به خدا. کسی خودش از خودش رونمایی میکنه، اونم تو این وضعیت که همه نگرانن. بعد اون موقع ما مردم رو بندازیم جلو بگیم که مردم اینو نمیخوان. کی گفته مردم اینو میخوان؟ نظر سنجی نشون میده مردم اینو نمیخوان. جای دقیقاً مردم نشینیم بگیم مردم اینو میگن. مردم خودشون معلومه چی میگن، تو همین تظاهرات و 22 بهمن اینا معلوم میشه چی میگن مردم. اینو من میخونم از رو، شما ببینید که این با این وضعیت تطبیق داره یا نداره. اسلام در شبه جزیره در بعد از جنگ خندق میدونید که هنوز رسمیت نداره، هنوز رسمیت نداره. خیلی جالبه این حرکت های پیغمبر، حرکت های پیش روانه است اینا. اسلامی که رسمیت نداره ولی تو احزاب پوزه اینها رو به خاک مالید، اینها بلند میشن میرن کجا؟ میرن مکه، تو به قول خود قرآن به بطن مکه، میرن تو دل دشمن. هیچ، همینجوری با لباس احرام و چوب و همینا، نه برای جنگ. میرن اونجا، خبر میرسه به خیلی رفتن تو دل دشمن، حالا که شما یه گروهک غیر رسمی از دیدنوز در شبه جزیره. سال ششم بعد از احزاب، مثل این که فرض کنه همه مسئول کشور مثلا جمع شن بخوام برن امریکا، مثلا بگن خب برای چی میرن؟ میگن می اومدیم اسکی مثلا. اینجا این اصلا فحشه به طرف مقابله. در این وضعیت بلند میشن بدون ابزارالات جنگی، بلند میشن میرن، خبر به مشرکین مکه میرسه که آقا اینا اومدن بلند شدن همینجوری، به ما تازه داشتیم با اینا میجنگیدیم، حرکت رو نگاه کن، اینا اومدن به بطن مکه میخوان فرود بیان. گفتن که میجنگیم با اینا. حضرت خلیفه سوم اون موقع رو، چون که این جزء بنی امیه بوده و فامیلی داشته با ابو سفیان، میفرستن که تو رو مذاکره کن. دستگیر میکنن نفر مذاکره کننده رو. خبر شایعه میشه که کشتن پیغمبر همونجا. ببینید اینا عزته که آدم گاهی اوقات باید با چراغ موشی بگرده دنبال این نحوه از برخوردا، که خدا وکیلی خوبه که ما آقا رو داریم که این عزت. پیغمبر همونجا تحت یک شجره‌ای بیعت میکنن با همه مسلمین که باهاشون بودن، میگن میریم باهاشون میجنگیم. بس نماینده ما رو غلط کرده، نماینده ما رو اینجور میکنه. کی؟ هنو کسی که خودش رسمی نی، نماینده ما رو میریم میجنگیم باهاشون. عده‌ای با پیغمبر بیعت میکنن، بیعت تحت شجره. آیه از اینجا اون موقع شروع شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا اولا، خاصیت اول، خدا راضیه از این کاری که دارید میکنید. فعلم ما فی قلوبهم، میدونه تو قلوب اونا چه خبره، تو قلوب مسلمین میدونه چقدر حس وفاداری به پیغمبر هست. فانزل السکینه علیهم، خدا آرامش رو بر دل همه مؤمنین، با اینکه با چوب و چماق بودن فقط، نه با آرایش نظامی. فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا، یک فتح قریبی هم پشت سر این گفت دستتون درد نکنه، این میشه برخورد. فتح قریبی براتون میذارم تو کاستون، فتح خیبر، به دلیل این عزتی که از خودتون به خرج دادید. و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره یأخذونها، یه سری غنیمت هایی هم میذارم دستت درد نکنه، دمت گرم با این عزت. اینم مغانم کثیره یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما، باریکلا به این عزتت، عزتت خدا گرفتی. وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لكم هذه، خدا وعده میده یک سری غنیمت گیر شما میاد، همین این فعلا این اینو داشته باش، این یکیو که تو این بردی که در صلح حدیبیه میخواهید بکنید که دیگه رسمی میشید تو اینجا، این یکیو داشته باش. و کف ایدی الناس عنکم، و دیگه یه کاری میکنه که دست نتونن بهتون بزنن. ولتكون آیه للمؤمنین، و این آیه و نشانه باشه برای مؤمنین. و یهدیکم صراطا مستقیما، و شما خدا رو، شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه که اینه. باریک الله به این عزتتون. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، و یه چیزایی رو براتون به عنوان غنیمت دیگه هم گذاشته دیگه پشت کله هم غنیمت، به دلیل این روحیه عزتمداران جمع شدید که برید بجنگید، دستتون درد نکنه دیگه، پشت کله هم دیگه میشه غنیمت. با برای شما که اصلا غنیمت هایی که فکر نمی کردی اصلا به این غنایم برسید. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله على کل شیء قدیر. خدا قدیره و تواناست به هر چیزی. بعدش فکر نکنید که در این وضعیت چوب و چماق اگه دشمن با شما جنگید دشمن پیروز میشه. اینا همون وعده‌های هپروتی خداست. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اگر دشمن در همین وضعیت چوب و چماقی که شما هیچ آرایشی هم ندارید برای درگیری، در همین وضعیت اگه با شما روبرو بشه دشمن در میره. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، هیچ ولی و نصیری هم نخواهد داشت. آی عالم، این برای فقط این حدیبیه نیست. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این جز سنن اجتماعی خداست. اگر درگیر با اتون بشه، اگر شما بر موضع حق قرار بگیرید، این درگیری اینجوری پایان پیدا میکنه. منتها در آیات دیگه گفته اینقدر مفت نیست. خب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آیا فکر کردی همینجوری میرید بهش؟ مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کار به بیخ میرسه که همه دادشون در بیاد، بعد خدا میگه الا ان نصر الله قریب. ما گاهی اوقات تا یک قدم مونده به متى نصر الله میریم جلو. یک قدم مونده. من جلسه فردا ظهر ما بهتون میگم اینو، به اونی که سنن اینجوریه. الا تکونو کلتی نقبت غزلها من بعد قوت انکاسا. نکنه برگردید رشته ها رو پس از اینکه بافتید محکم کردید این رشته ها رو. دیدید چقدر آقا تو همین جریانات به این آیه استناد کردن. الا تکونو کلتی نقبت غزلها من بعد قوت انکاسا. نکنه رشته رو تافتید بافتید محکم که شده شبیه اون زنه نشید یه شروع کنید به باز کردن. بابا اون موقعی که میتونستید با این کار کنید شروع کنید به باز کردن، نکنید این کارو. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا و هو الذي. او خداییست که کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه. دست اونا رو از شما کوتاه کرد، تو دل دشمن بودید اون موقع، نذاشت بهتون دست بزنن حتی. این خداه. ببخشید خدا هپروتیه دیگه. من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از اینکه ظفر و پیروزی هم داشتید، به ظفر و پیروزی رسیدید، به فتح المبین رسیدید، پوزه دشمن رو به خاک مالیدید، خودتونم رسمی کردید، منم گفتم دستتون درد نکنه، پشت سرش میشه خیبر، پشت سرش میشه غنایم فتح مکه، پشت سرش میشه قبیله هوازن، پشت سرش میشه، پشت سرش براتون چیز دارم، دست شما درد نکنه. با این بعدش هم هم الذین کفروا، اونا کسایی هستن، کفاری هستن که و صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اونها نذاشتن شترها و قربانی های شما بیاد به قربانگاه برسه. برگشتید، درسته برگشتید، ولی این یه دلیل داره که برگشتید. خفت و خاری نبود اونجا. اونجا اینجوری نبود که بریم که از سفیر عربستان بخوایم وقت بگیریم وقت نده. اونجوری نبود که تو میریم می جنگیم پدرشون رو در میاریم، غلط کرده اصلا سفیر ما رو گرفته. الان شما یه غلط کردم کلا میشنوید راجع به این که عربستان فلان کرده، میگه غلط کردی فلان کردی. بابا عزت هم خودش یه چیزیه به خدا. میگم عزت بشینیم دوره بکنیم یعنی همین. اگرم اونجا نذاشتم شما بجنگید فقط یه دلیل داشت. این دلیل رو نمیگن تو کتاب تاریخ، این تو قرآن فقط میگه یه دلیل داشت. یه سری زن و مردای مؤمنی تو مکه بودن که شما نمیشناختید اونا رو، همین جوری که میرفتید بجنگید یه اینا رو میزدید. من احترام اینا گفتم شما به اینا حمله نکن. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. ننگ برادرکشی رو دامنتون میفته. یه سری بودن تو اونجا مؤمن بودن ولی شما نمیشناختید. لم تعلموهم ان تتعوهم، میزدید لگد مال میکردید فکر میکردید اینم جزو نعمه رو میزدید. من احترام اون چهار تا زن و مرد مؤمن رو نگه داشتم، گفتم شما نجنگید با اینا، با اینا نجنگید چون اونا از بین میرن. بعدش هم داره لیدخل الله فی رحمته فی رحمته ای من یشا لو تزیلو، اگه جدا بودن میگفتم برید بجنگید همونم. لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اگه جدا بودن میزنیم آسفالتشون میکردیم اینا رو. من چهار تا مؤمن اونجا بودن خواستم که این اتفاق نفته، پشت سرش هم این همه دستاورد. فکر کنم احتیاج به توضیح نیست که این جریان هیچ ربطی به صلح حدیبیه نداره. یعنی شما اگه بگید درصدی به صلح حدیبیه ربط داره، شرایط اون شرایط نیست. ما خودمون یه کشور رسمی هستیم، یه منطق برخوردی داریم. بابا اگر به شیوه حدیبیه هم عمل میکردیم شرف داشت، به شیوه حدیبیه اقلا عمل میکردیم، بیعت میکردیم با هم دیگه که میزنیم پوزشون رو میزنیم و این سنت خدا رو برای خودمون میخریم. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. روبرو شدن، البته اینا این حرفا هیچ توجیه کمکاری های خودمون نیست، کمکاری خودمون نیست، توجیه این اقتصاد وابسته خودمون نیست. اینقدر میگن اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی، مال همینه. ملتی که میخواد بجنگه باید اقتصادش رو پای خودش باشه، نه اونجایی که دقیقاً احتیاج هست که صنایع به کمک بیان ولی انقدر وابستن که خودشون میخورن زمین تو این شرایط. اینا توجیه کمکاری ما و اقتصاد غیر مقاومتی ما که ما بالاخره نفهمیدیم. تا حالا فکر کنم 7-8-10 بار خودکفایی گندم ما جشن گرفتیم که هر سال داریم به خودکفایی میرسیم. نمیدونم بالاخره این جریان خودکفایی یعنی چی. خیلی یه موقعی آدم به خودکفایی میرسه دیگه، گندم وارد میکنیم، چی وارد میکنیم، همه اینا رو، اتومبیل وارد میکنیم، صنعت خودرومون اینجوریه، صنعت وابسته است و همه این مشکلات که مشکلات خودمونه. ولی این کوچکترین ربطی به صلح حدیبیه نداره، با اون منطقم نیست اصلا. بله اگر بخواید بگید به چیزهای دیگه ربط داره، شبیه چیزهای دیگه ای ممکنه باشه، بله به جهت تاریخی ممکنه شبیه چیزهای دیگری باشه. اگر بگید شبیه صلح امام حسنه، اون موقع است که باید بشینیم اونم توضیح بدیم، وقتم کمه. من اون موقع بعدن بهتون خواهم گفت هیچ شباهتی هم به صلح امام حسن نداره. اگه بخواد شبیه، نزدیکترین چیزی که بخواد شبیه به اون باشه جریان حکمیته، به نزدیکترین اتفاق تاریخی که نزدیکه جریان حکمیته. هیچ ارتباطی هم به صلح امام حسن نداره. که حالا اونو انشالله در فرصت دیگه خدمتون عرض خواهیم کرد. خدا انشالله ما رو از یاران مخلص امام زمانمون قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.